سلام به تو که همراه مایی. ما منابعی که برای رایتینگ آیلتس فرستادی رو بررسی کردیم و به یک نتیجه خیلی جالب رسیدیم.
آها.
به نظر میاد بزرگترین استرس این آزمون خود نوشتن نیست. بیشتر یه جور ترسه. ترس از اینکه یه موضوع غافلگیر کننده بهت بخوره.
دقیقاً.
اما منابع تو یه ایده کلیدی رو مطرح میکنن. میگن چی میشه اگه بهت بگیم موضوع غافلگیر کننده تقریبا وجود نداره؟
یعنی یه جور کد داره که میشه بازش کرد.
دقیقاً، هدف ما هم همینه. توی این دقایق این کد رو با هم باز کنیم. خب، اول از همه سری بریم سراغ ساختار. آزمون دو بخش داره، تسک یک و تسک دو. و خب همه منابع هم تاکید دارن که تسک دو، دو برابر تسک یک نمره داره.
و این نکته به ظاهر ساده کل استراتژی رو عوض میکنه. اولین قدمم اینه که بدونیم تسک یک توی دو تا آزمون مختلف، یعنی آکادمیک و جنرال، دو تا دنیای کاملا متفاوته.
کاملا.
توی آزمون آکادمیک تو با نمودار و جدول و اینها روبرو میشی. وظیفت فقط گزارشه. یکی از منابعت یه تعبیر قشنگ داشت، میگفت فرض کن داری برای کسی که نمودار رو نمیبینه اون رو با کلمات نقاشی میکنی.
چه جالب، پس یعنی هیچ نظر شخصی نباید داد.
اصلاً، اما توی آزمون جنرال تسک یکی نام است.
و اینجا همون جاییه که خیلی اشتباه میکنن. منابع تأکید داشتن که لحن نام همه چیزه.
100%. ببین، لحن رسمی مثل ایمیل زدن به یه دانشگاه. لحن غیر رسمی برای دوست صمیمیه. اما اون لحن نیمه رسمی
که از همه سخت‌تره.
دقیقاً. مثل ایمیل به رئیسیه که باهاش راحتی ولی خب هنوز رئیسه. بیشتر نمره ها همینجا از دست میره. اما اصل ماجرا همونطور که گفتی تسک دوه که تو هر دو آزمونم مشترکه.
خب میرسیم به بخش هیجان انگیز ماترا. منابعت یه کار خیلی هوشمندانه کردن. اومدن کل موضوعات تکراری تسک دو رو فقط توی 6 تا دسته اصلی جا دادن.
یعنی دیگه لازم نیست نگران 100 تا موضوع مختلف باشی.
و فرهنگ هست. موضوعاتی مثل جهانی شدن. یکی دیگه‌اش آموزش. مثلا مقایسه دانشگاه با کسب مهارت.
و نکته جذابترش اینه که اینا فقط دستبندی نیستن. به اصطلاح 6 تا لنز مختلف برای نگاه کردن به یک موضوع هستن. دسته های دیگه هم مثلا محیط زیست یا فناوری یا مثلا کار و اقتصاد و سلامتی و سبک زندگی. ممتحن میخواد ببینه تو میتونی یه سوال در مورد فناوری رو از لنز جامعه یا اقتصاد هم تحلیل کنی یا نه.
دیدن همین ارتباط ها یعنی نمره بالاتر.
دقیقاً.
خب اینکه بدونی چی بنویسی یک طرفه، اینکه چطور زیر اون فشار آزمون ایده پیدا کنی یه بحث دیگه است.
بله، و منابع رو چند تا تکنیک خیلی خوب تاکید داشتن. یکیش طوفان فکری 2 دقیقه‌ای هست. یعنی 2 دقیقه وقت میذاری و فقط کلمات کلیدی و ایده های خام رو مینویسی.
فقط ایده های خام.
آره. یه تکنیک دیگه هم هست که خیلی جالبه. میگفت مدام از خودت بپرس چرا و چطور. مثل یه بچه کنجکاو. چرا این مشکل وجود داره؟ چطور میشه حلش کرد؟ این سوالای ساده نوشتار رو خیلی عمیق میکنه.
و وقتی صحبت از عمق میشه، منابع روی ساختارهای گرامری پیچیده هم خیلی تاکید داشتن. منظورشون فقط جملات طولانی نیست، درسته؟
نه اصلا. ببین یه مثال ساده میزنم. به جای اینکه بگی دولت سرمایه گذاری نکرد و مشکل بدتر شد، میتونی بگی اگر دولت زودتر سرمایه گذاری کرده بود، این مشکل تا این حد جدی نمیشد.
آها، یعنی از ساختارهای شرطی استفاده کنیم.
دقیقاً. این نشون میده تو فقط گزارش نمی کنی. داری علت و معلول رو به شکل پیچیده تری تحلیل می کنی. همین یه تغییر کوچیک سطح نوشته رو کاملاً عوض می کنه.
فوق‌العاده است. و این جمله از یکی از منابعت واقعاً آرامش بخشه که می گفت هیچ موضوعی کاملاً جدید نیست. فقط زاویه نگاهش فرق داره.
بله. یعنی حتی اگه یه موضوعی به نظرت عجیب اومد، اگه به اون 6 تا لنز فکر کنی، حتما میتونی به یکیشون ربطش بدی.
سوال با همین لنزها.
دقیقاً. کلید اصلی همینه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، مسیر روشنه. اول تفاوت‌های تسک 1 و 2 رو درک کن. دوم روی اون 6 تا لنز اصلی مسلط شو. و سوم تکنیک‌های ایده پردازی سری رو تمرین کن.
اونقدر که تبدیل به واکنش طبیعی ذهنت بشه. درسته. پیام اصلی منابع هم همین بود. رایتینگ آیلتس مهارت ساختنه، نه هنر حفظ کردن. و به عنوان یک فکر نهایی که با خودت داشته باشی. ما گفتیم که باید بین این دسته‌بندی‌ها ارتباط برقرار کنی. حالا یه قدم فراتر برو. فکر کن چطور یک موضوع مثل هوش مصنوعی از دسته فناوری. میتونه روی موضوعی توی دسته آموزش، مثلا تقلب آکادمیک، یا توی دسته کار و اقتصاد مثل از بین رفتن شغل‌ها و حتی توی دسته جامعه مثل تعریف خلاقیت انسان تأثیر بذاره.
یعنی یه شبکه از ایده ها بسازیم.
دقیقاً. توانایی تو در بافتن این ایده های به ظاهر جدا از هم به یکدیگر همون چیزیه که یک نوشته خوب رو به یک نوشته عالی تبدیل می‌کنه.